اینها، این افراد، این نوجوانانی که بسیار حساس هستند میتونن بسیار آسیب پذیر باشن نسبت به مشکلات، به آسیب‌های عوامل آسیبزای جامعه. یعنی در این حالی که ما باور داریم در این فاز که وارد دوره انتقال به بزرگسالی از کودکی هست، از اون حالت تقریبا استبدادی، یعنی اون فضای فرزندپروری استبدادی که حالا اونم باز کم و بیش هستش، نوجوان لازم هست که وارد یک فضای، ما اسمشو میذاریم اقتدارگرا، یه فرزندپروری بشود. یعنی چی؟ یعنی که یه چارچوب هایی باید از طرف والدین، نهادهای دولتی، اولیای مدرسه، دبیرستان، دانشگاه ها، چارچوب هایی تعیین و تعریف بشوند، ولی در داخل اون چارچوب ها که قانون و اخلاق و فرهنگ تعریف می کنند، باید آزادی عمل، آزادی انتخاب، دموکراسی بسیار زیاد شایع گردد و این حق انتخاب با آنها داده شود. و در واقع هم در کودکی ولی به خصوص در نوجوانی، این بچه ها، فرزندان ما هستند که اصول اولیه لیبرالیزم، اصول اولیه دموکراسی، مردمداری، مردم محور زندگی کردن و حق انتخاب داشتن رو تمرین می کنند. و این مستلزم آموزش، پرورش و مستلزم به خصوص وقت گذاشتن همین اولیا و همین مربیان و نهادهای دولتی و غیره هست. باید با اینها وقت گذاشت. این خیلی مهمه. متاسفانه در جامعه ما شاهد این هستیم که پدران نقش بسیار کمرنگی دارند در فرزند پروری و اصولا غایب هستند. یک حرکت انقلابی ضربتی لازم هست در ایجاد فرهنگی که در آن نقش پدران پررنگتر بشود در عالم فرزند پروری، به خصوص از سن 3-4 سالگی به بعد و دوره نوجوانی. نقش پدر بسیار مهمه، چون نقش پدر که در واقع مسئول اجتماعی کردن فرزند هست بسیار حائز اهمیته. و این ما داریم درباره اهمیت این موضوع در نسل بعدی این جامعه اسلامی ایرانی خودمون صحبت میکنیم که نقش پدر رو ما بسیار پررنگتر از این باید ببینیم. و متاسفانه به خاطر دلایل مختلفی که پدران اونطوری که باید و شاید حضور ندارن، بسیاری از شرح وظایف نقش و سمت پدر در خانه، خانواده، روی شانه مادر گذاشته شده. و مادر حالا علاوه بر مسئولیت‌های شخصی فردی خودش و سمتی که توی خانه و خانواده داره، باید یه مقداری از کارهای مردانه را هم و آموزش‌ها و پرورش‌های مردانه را هم در اختیار بچه بگذاره. خب این می‌بینیم که یه حالت دومینو افکت، تأثیر دومینو داره و در نتیجه مادر ممکنه که نتونه اون نقش اصلی خودش رو همونطوری که شاید باید ایفا بکنه. ما علاوه بر این که یک نیاز مبرم داریم به یک انقلاب فرهنگی ضربتی که فرهنگ خودمون رو در رابطه با فرزندان عوض بکنیم و در درجه اول حضور و ظهور داشته باشیم، چون خیلی ها ظهور دارن حضور ندارن و برعکس، یعنی هم ظهور داشته باشیم هم حضور روانی داشته باشیم و این نقشی رو که باید در فرزند پروری به خصوص در دوره نوجوانی که زمان حساسی هم هستش رو راجبش صحبت کردیم، این نقشی که باید بازی بکنیم، فقط یک قسمتش ظهوره و یک قسمت دیگرش تو همون انقلاب فرهنگی ضربتی که میگیم راه‌های فرزند پروری مناسب اقتدارگرا که آزادی بخش، آزادی طلب و کمک میکنه به بچه، به فرزند، به نوجوان که چگونه تعارض ها رو بتونه مسالمت آمیز با کمترین میزان اضطراب تجربه بکنه، حل و فصل بکنه و این کمک میکنه به ساختن مولکول های روانی و هویت اجتماعی نوجوان. پس در درجه اول ما یک کارهای ضربتی باید انجام بدیم و از نظر فرهنگی، و نهادهای دولتی هم می توانند در مدارس به خصوص از مدرسه، حالا از کلاس ششم هفتم به بعد، و کورس‌های دانشگاهی هم برای به ترتیب دانش آموزا، هم برای اولیا و مربیا کلاس‌های آموزشی در رابطه با نحوه صحیح فرزند پروری اقتدارگرا که چارچوبش رو توضیح دادم باید مهیا بشود، تا ما بتونیم یه جامعه مفیدتر، سالمتر، کارایی بیشتر در آینده داشته باشیم. این قسمت دومش یه مقدار ممکنه که بیشتر طول بکشه و نتایجش رو هم ممکنه که در دهها سال آینده ببینیم، ولی اون قسمت اولش که خیلی ضربتی باید انجام بشه، ما امیدواریم در 5 تا 10 سال آینده بتونیم نتیجه و تأثیرش رو ببینیم.
درسته استاد. الان عمده آسیب‌های اجتماعی مبتلا به دوره نوجوانی رو کدوم آسیب‌ها می‌دونید و در برای مقابله حداقل در واقع برنامه کوتاه مدت برای مقابله با این آسیب‌ها با توجه به گسترش روز به روز این آسیب‌ها چی هست؟ مثلا در شهری مثل همدان متأسفانه طی چند ماه اخیر آسیب مثل خودکشی رو در بین دختران و نوجوان می‌بینیم، و یا افزایش آسیب اعتیاد رو در بین پسران نوجوانمون، حتی دختران نوجوانمون می‌بینیم، افزایش کاهش سن مصرف دخانیات یکی از آسیب‌هایی است که به صورت جدی در حال حاضر فرهنگ و تمدن این شهر رو داره تهدید میکنه. به نظرتون چه باید کرد و چرا این اتفاق داره رقم میخوره در شرایط فعلی؟
یکی از دلایلش این استش که نسل‌های قبلی خودشون رو نسل سوخته میدانند و به جای اینکه یک فضای اقتدارگرا، نه استبدادی،
بله،
ولی یه فضای اقتدارگرا، یعنی چارچوبدار، ولی داخل اون چارچوب آزادی‌های کافی، حق انتخاب لازم برای بچه‌ها باید فراهم بشه. به جای اینکه این فضای اقتدارگرا رو ایجاد بکنن در خانه، خانواده برای نوجوانانشون، در بسیاری از اوقات یا هنوز همونجور حالت استبدادی انگار با بچه دبستانی و قبل از اون دارن رفتار میکنن که حق انتخاب نمیگذارن که بچه حق حرف زدن، حق ابراز عقیده‌ای داشته باشه، و یا کار دیگه‌ای که می‌کنن اینه که یه حالت سهلنگار و سهلگیری در روش خودشون با بچه‌ها که حالا نوجوان شدن اتخاذ می‌کنن. این سهلگیری معمولاً به خاطر این هستش که خودشون مشکلاتی داشتن در دوره نوجوانی و زندگی خودشون که خودشون رو به عنوان یه نسل سوخته حساب میکنن، فکر میکنن اون چیزی که خودشون نداشتن یا آزادی‌های مفرطی رو حالا باید در اختیار بچه‌هاشون داشته باشن که جبران مافات بشه، که جبران تمام کمبودها و مشکلات خاص خودشون بشه. خب ما نه استبدادی رو اینجا پیشنهاد میدیم، نه سهل‌انگاری رو، سهل‌گیری رو در نحوه فرزند پروری. این یکی از مشکلاته. دومیش اینه که واقعا حتی اگرم که افراد حضور داشته باشن، ظهور داشته باشن، یعنی والدین ظهور داشته باشن، همین که بیای تایم کارت که نیست که بزنی اونجا بگی من ظهور دارم، واقعا باید درگیر آموزش و پرورش این بچه بشه توی اون فضای اقتدارگرا. و اون چه که لازمه، یعنی بچه که به معنی که رفت دبستان یا رفت دبیرستان، فرزند پروری تمام نمیشه. شاید فرزند پروری تا مادامی که والدین زنده هستن ادامه پیدا میکند و این قطع نباید بشه و بچه در فازها و مراحل مختلف رشد خودش نیاز به والدین و اولیا و نهادهای اجتماعی داره برای رشد خودش. این در شکی نیستش. اتفاقی که میفته اینه که اون حضور و ظهوری که باید اولیا و به خصوص حالا والدین داشته باشن و درگیر زندگی بچه باشن به اون اندازه‌ای که باید با همون آزادی‌هایی که گفتیم، یه خلای بزرگی رو ما اونجا حس میکنیم. یعنی والدین درگیر نیستن، افراد درگیر نیستن، اولیا مدرسه غیر درگیر بچه ها نیستن اونطوری که باید، و این بچه به خاطر نداشتن یه همچین چارچوبهایی متوسل میشه به یک منابع دیگری برای پر کردن خلاهای درونی خودش. بالاخره این استوانه شخصیت فرد باید با یه چیزی پر بشه. تو اگه که با منابع درست اینو تغذیهش نکنی، این سعی میکنه از یه جای دیگه اینو تغذیهش بکنه. اگر که نوجوان فرا نگیرد که چگونه احساسات خودش رو تعدیل بکنه، چگونه با تعارضات روبرو بشه، چگونه حل مسئله بکنه، چگونه رشد بکنه و اینا رو از اطرافیان نزدیک و دلسوز خیرخواه خودش نگیره، از منابع دیگری این تغذیه میکنه و این منابع دیگر لزوماً اهمیتی نمیدن، خیرخواه نیستند، دلسوز نیستند و میتونن این استوانه شخصیت این فرد، این نوجوان رو که خیلی هم حساس هستش و آماده گرفتن همین تغذیه هست، میتونه هر چیزی باشه که مشکلات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، عاطفی براش ایجاد کنه. حتی مواد مخدری که میتونه به صورت تصنعی باعث بشه که این احساسات نامطلوب رو تجربه نکنه و یا به صورت تصنعی احساسات مطلوبی رو برای خودش ایجاد بکنه که براش کاری نکرده، تقلایی نکرده، به اصطلاح فسفور نسازه، رشد نکرده. خب این راه آسون منجر میشه به اعتیاد. این خلأ که ایجاد شده در فضای این بچه توسط دیگران، بیگانگان و کسانی که لزوماً خیرخواه نیستن پر خواهد شد. و یک مقوله دیگر که واقعیتی هستش تقریبا در تمام فرهنگ ها در طول تاریخ این هستش که نوجوان اصولاً باید به خیلی چیزها، همون مقوله ها و اصول فرهنگی نسل قبلی نبگه. کارش همینه، باید نبگه. این قسمتی از بازیه، این قسمتی از فرایند رشد هست. حتی جاهایی رو ما میدونیم که واضحه که نوجوان به عقل سلیم نمیگه. ما باید انتظار اینو داشته باشیم، ما باید آمادگی این و آموزش لازم رو داشته باشیم که بدونیم که ما با یه همچین چیزی رو برو هستیم، با یه مقوله‌های شبیه این تو دوران نوجوانی که نوجوان نمیگه و ما باید مدارا کنیم، مسالمت آمیز باش کار بکنیم و تا بتونه شخصیتش و هویت اجتماعی او شکل بگیره به صورت منسجم و این فاز حساس رو رد بکنه. نوجوان حساسه. اگر که ما حضور و ظهور کافی رو نداشته باشیم، به اون صورتی که باید مناسب حضور و ظهور نداشته باشیم، از جای دیگه پر میشه و این میتونه که پیامدهای بسیار بدخیمی در آینده داشته باشه.
بسیار هم عالی. دست شما درد نکنه استاد. ببخشید مزاحمتون شدم. ممنونم از دقت نظر و دغدغه‌ای که داشتید. عذرخواهی میکنم که وقت شریفتون رو گرفتم. باز هم اگر امری هست هستم خدمتتون، وگرنه من بیش از این مزاحم شما نباشم.
خواهش میکنم، لطف کردید.
دست شما درد نکنه. پیروز و بلند باشید. خدا نگهدارتون.